سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تا لحظات دیگر. تکرار برنامه در امواج آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن من ژکفر احمدی چند خبر مهم را دارم. انتظار می رود امروز در حاشیه 80 مجمع عمومی ملل متحد یک نشست در مورد افغانستان برگزار شود. این نشست از سوی سازمان ملل متحد، بخش پالیسی افغانستان در پوانتون پرینستون امریکا و به همکاری نمایندگی افغانستان در ملل متحد را اندازی خواهد شد و از سوی یونان، مکسیکو و اسپانیا تمویل شده. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، روز پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت که در این نشست روی دو موضوع اساسی، تقویت طرح موزاییک ملل متحد برای آینده فراگیر در افغانستان و مبدل ساختن دین به اسلحه توسط طالبان، پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن بحث خواهد شد. ملل متحد میگوید که قطع اینترنت فایبر نوری در شرق افغانستان عملیات کمک با قربانیان زلزله را مختل کرده. با گفته این سازمان، قطع اینترنت ارتباط بین سازمان‌ها و نهادهای کمک رسان و تیم‌های مدد رسان و نجات را مختل کرده و روند کمک رسانی را کند ساخته. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا در تازه‌ترین گزارش خود همچنان گفته که 94% باشندگان مناطق آسیب دیده در کنر در فضای باز و پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند. اوچا با توجه به نزدیک شدن زمستان روی نیاز فوری به کمک‌های اضطراری تأکید کرده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، می‌گوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به او گفته که کیف می‌تواند به حملات روسیه به زیربناهای انرژی اوکراین با حملات تلافی جویانه پاسخ دهد. زلنسکی در مصاحبه با شبکه خبری اکسیوس گفت که در 25 سپتامبر نشر شد، گفته که اگر آنها به زیربناهای انرژی در اوکراین حمله کنند، اوکراین می تواند پاسخ متقابل دهد و رئیس جمهور ترامپ از آن حمایت می کند. و گفته زلنسکی، ترامپ همچنان به حملات تلافی جویانه در کارخانه های نظامی روسیه چراغ سبز نشان داده. با این حال زلنسکی گفته که به دلیل سطح بالای دفاعی همچو تأسیسات ممکن است دسترسی به آنها دشوارتر باشد. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و فیلد مارشال آسم منیر لویدرستیز اردوی این کشور، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در قصر سفید ملاقات کردند. حکومت پاکستان در بیانیه از تلاش‌های دونالد ترامپ برای ختم جنگ‌ها و آوردن صلح در جهان ستایش کرده و آن را شخصیت صلح خوانده. صدر اعظم پاکستان از تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ در زمینه تقویت آتش بس بین هند و پاکستان هم ستایش کرده. رئیس جمهور ترامپ، لویدرستیز اردوی پاکستان و صدر اعظم آن کشور را افراد مهم خوانده. و پیشنویس یک سند بودجه نشان می‌دهد که برنامه‌های صرفه‌جویی در مصارف ملل متحد برای سال آینده کاهش بسیار کمتری برای کارمندان ارشد نسبت به رده‌های پایین‌تر در نظر گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، می‌خواهد بودجه عادی را 15% کاهش دهد تا کارایی این سازمان را بهبود بخشد و مصارف را کاهش دهد. سازمان ملل متحد با بحران پولی مواجه است. یک نسخه بودجه اصلاح شده 2026 نشان می‌دهد که تنها 2 از جمله 58 ریاست ادارات در سطح معاونان سرمنشی، یعنی 3% حذف خواهد شد.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر در امواج آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده‌های عزیز، 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در امریکا ادامه دارد. در این اجلاس نماینده از حاکمان فعلی افغانستان اشتراک ندارد و به نمایندگی از افغانستان هم کسی در آن سخنرانی نمی کند. اما قرار است فردا در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان یک نشست حاشیه‌ای دایر شود. این نشست از سوی سازمان ملل متحد، بخش پالیسی افغانستان در پوهنتون پرنستون امریکا و به همکاری نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد دایر می شود. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در این نشست روی دو موضوع اساسی صحبت خواهد شد که موضوعات این طور معرفی کرده که تقویت طرح موزاییک سازمان ملل متحد برای آینده فراگیر در افغانستان و مبدل ساختن دین به اسلحه توسط طالبان و پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن است. نشست فردا در مورد افغانستان از سوی کشورهای یونان، مکزیکو و اسپانیا اسپانسر شده، کشورهایی که ظاهراً از افغانستان بسیار دور هستند و تا امروز هم در مسئله افغانستان کمتر دخیل بودند. طرح موزاییک برای آینده فراگیر در افغانستان در سال جاری از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و با مشورت با مقامات طالبان تهیه شده. دیتر از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل بدن، با حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و با تروریسم مبارزه کنند. در عوض طالبان خواستار لغو تحریم ها، آزادسازی دارایی های منجمد شده افغانستان و ادامه تعامل بین المللی با حکومت خود هستند. اما فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان افغان سازمان ملل متحد را به دلیل کنار گذاشتن آنها از پروسه تدوین طرح موزاییک بر افغانستان به شدت مورد انتقاد قرار دادند. چنانچه این انتقادات در چهارمین دور مذاکرات پروسه موسوم به آناتولیا که در ماه می سال جاری میلادی در شهر آناتولیا در ترکیه دایر شده بود مطرح شد. چهارمین دور مذاکرات پروسه موسوم به آناتولیا تحت نام نقش جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک در آینده افغانستان دایر شده بود. نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو، در چهارمین دور مذاکرات پروسه موسوم به آناتولیا گفته بود که طرح بازیگران غیر از طالبان را حاشیه می‌راند و نقش زنان و جامعه مدنی را تضعیف می‌کند. این اولین بار نبود که طرح‌های سازمان ملل متحد با انتقاد مواجه می‌شود. گروه‌های جامعه مدنی افغانستان، فعالان حقوق بشر و مقامات سابق بارها سازمان ملل متحد را به حاشیه راندن و حذف آنها از مشورت‌ها و نشست‌ها متهم کردند و هشدار دادند که همچون اقدامات سازمان ملل متحد می‌تواند افغانستان بیشتر به عقب براند. چقدر تصامیم نشست های حاشیه‌ای به شمول نشست حاشیه‌ای فردا که تحت عنوان تقویت طرح موزاییک سازمان ملل متحد برای آینده فراگیر در افغانستان دایر میشه در تغییر اوضاع در افغانستان کمک خواهد کرد؟ این اجلاس از سوی کشورهای یونان، مکزیکو و اسپانیا اسپانسر شده، کشورهایی که کمتر در مسئله افغانستان دخیل بودند. این کشورها در افغانستان به دنبال چی هستند؟ در مورد این موضوعات و سایر موضوعات مربوط به آنها در این برنامه صحبت میکنیم. محترم محمد اسحاق قطمر، آگاه سیاسی و استاد پانتون در جرمنی، و محترم دکتر صلاح الدین سیدی، کارشناس سیاسی و آگاه امور اسلامی هم مهمان این برنامه هستند. دکتر سب سیدی و استاد قطمر، به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید.
سیدی استم، سلام خدمت شما میمان عزیز و شنونده های محترم، مد خدمت استم. تشکر دکتر سیدی.
تشکر، انشالله ادمر سب شما را هم در خط تلفن با خود داریم.
بله یقیقا، سلام های مرا قبول کنین جناب کماین سب، همی قسم بر جناب دکتر سب سیدی و شنونده عزیز سلام با احترام خود تقدیم میکنم.
حتماً به محترم بین از این سوال آغاز بکنیم که در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نماینده از حاکمای فعلی افغانستان اشتراک ندارد. اشتراک و یا عدم اشتراک نماینده رسمی یک کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چقدر مهم است؟
تشکر از سوالتان. ببینید، ما من هست یک محلم ایر یک مثال میتون بر شما و مثالی تو راست که اگر یک شاگرد با مکتب یا یک محصل با فاکولته در طول سمستر غیر حاضر باشه و روز امتحان از او خواسته شده که امتحان بده، او محصل چی را امتحان خواهد داد؟ هیچ چیز برای گفتن نداره. به می ترتیب متاسفانه که افغانستانم با نبودن نمایندگیش در سازمان ملل متحد هیچ چیز نداره. یعنی اصلا از تمام جریان دنیا و حوادث و تحولاتی که در دنیا میگذره در سطح جهانی بخبر میمانه و این تحولات را پیگیری کرده نمیتونه. مثل از این که یک شاگرد عرض کردم زمانی که در طول سمستر با یک درس استاد حاضر رمیشه، او از هیچ مضمونی که در سمستر تدریس میشه هیچ خبر نمیشه که در اینجا چی گپ است. ما متاسفانه مشکلات بسیار زیاد داریم. دوستا در طول اینمی چهار سال از طریق رسانه ها به گوش حاکمان فیلی رسانیدن که ایرایی که شما میرین ایرا به ترکستان است، ایرا شما را به طرف یک حکومت باثبات و مردمی، حکومت مشروع که زبان مشترک با مردم خود، زبان مشترک با دنیا، در تعامل با دنیا، در داد و ستد با دنیا، در یک همگرایی با دنیا باشه، شما از دور افتادین. و ای شما کسایی که اینا از نظر ایدئولوژیک قدرت سیاسی را به دست گرفتن، متاسفانه که اینا سلیقه های خود به نام دین، به نام شریعت سر مردم می قبولانند و در نتیجه در آخر کار قربانی اصلی، متضرر اصلی مردم افغانستان است. ما همیشه حماقت‌های رهبرای سیاسی را تاوانش مردم دادن، تصمیم‌های نادرست و نابخردانه که رهبرای سیاسی در افغانستان گرفتن، بهای از او را مردم بیچاره پرداختن. و این 50 سال است که افغانستان در این دایره خبیثه بیگردد و این دایره خبیثه ادامه دارد. من بسیار متاثر هستم که این وضع فعلی افغانستان را به کجا میبرد و این وضع است بسیار خطرناک. وضع است که زمینه و فرصت دسترازی را برای قدرت های منطقه، برای گروپ های حراس افکار و افلاطی، برای قدرت های دنیا، قدرت هایی که اونا در رقابت های جیوپولیتیک منطقوی و جهانی هستند مساعد می سازند. و این مشکل که بوجود میاره مشکل مردم افغانستان، مشکل که مردم بیچاره که سواد ندارن، مردم بیچاره که معلومات کافی از تحولات منطقه و جهان ندارن، مردم بیچاره که از دین خود، از شریعت خود، از اسلام خود آگاهی کافی ندارن، برزی که تنویر نشنن. ما نماز میخونیم، معنای نماز نمیفهمیم. یعنی با اگر شما از نظر علمی بخواین که یک بحث علمی اسلامی و شرعی را با کسی مطرح کنین، جناب سیدی صاحب اینجا هستند، با خدا اجازه نمیتونم که بیشتر در این قسمت صحبت بکنم، ولی به حیث یک مثال گفتم که کسی را شما پیدا کردن نمیتونین که اونا با تمام زوایای دین اسلام آگاهی کافی داشته باشه که تا بتونین که از او صحبت بکنین. چی رسه به کسایی که اودا سواد کافی ندارن، دانش کافی ندارن، حتی فرصت رفتن به اون مدرسه که خودشان به اون معتقد اصول نداشتند، که بشینید برتان میگه ما 20 سال جهاد کردیم و 40 سال جهاد کردیم، به معنی ازیست که تو هیچ علم و درس و تعلیم نخوندی، نام ملا و نام مولوی و نام شیخ یاره کدش خودت سر خود ماندی، یعنی کدام مدرک علمی به دست نداری.
بله، تشکر از شما دکتر سیدی. دکتر سیدی، نصیر احمد اندیشه نماینده جمهوری مخروع افغانستان گفته که در نشست حاشیه‌ای فردا روی دو موضوع بحث میشه که یکی از این موضوعات مبدل ساختن دین به اسلحه از سوی طالبان و تأثیراتش روی مردم افغانستان و فراتر از او روی منطقه است. دکتر سیدی، اگر لطف بکنین شما این موضوع را یک کم بازتر کنین تا شنونده های ما دقیقتر و بهتر بفهمن و توضیح بدین که هدف از مبدل ساختن دین به اسلحه چی است؟
تشکر. با تجدید احترامات مجدد خدمت شما و شنونده های محترم و مهمان عزیز جناب اتمسب، ما ضرورت میبینم چند مطلب تلگرافی قبل از او عرض بکنم. سوال مرکزی در ایست که تدابیر را که استدلال را که جانب طالبا جانب جهانی که راه حل و یا یک سلسله نشست هایی که در اینجا و در آنجا به نام افغانستان صورت گرفته و میگیره در موارد زیاد به جای ازی که راه حل باشه خود مشکل ساز هست. مسئله مرکزی در این نیست که چه برداشت از این میشه، مسئله مرکزی در ایست که ما با کدام صلاحیت برداشت و روایتی که از این داریم سر جامعه تطبیق میکنیم. قبل از او باید بگویم که برداشت ما که سازمان ملل متحد حکومت باشه بالای حکومت جهان چنین چیزی نیست. سازمان ملل متحد همان قدر صلاحیت داره که کشورهای عضو به او میسپارند. سازمان ملل متحد نشنال سیکوریتی یا شورای امنیت داره که مرکزی ترین مرجع و مهمترین مرجع تصمیم گیرنده است. جنرال اسمبلی که همی 80 سالگردش به احتوا همی حال در جریان است، در اینجا می آین رؤسای یا افراد استعواد کشورها می آین گپ خود می زنن و میرن کدام مسئله تصمیم گیری خاصی در اساس را نمی کاری اصلی را او کمیسیون ها و او کمیته های می کنه در این راستا موظف هستن و در این راستا کار میکنن. آنچه رابطه داره در رابطه با آنچه مربوط است به مسائل افغانستان، تأکیداتی که در این راستا صورت میگیره اکثرا تأکیداتی است که خود مشکل میسازن تا مشکل را حل بکنن. ما به این باورمند هستیم و این را میدانیم که دین مقدس اسلام دو منبع ابتدایی و اولی داره که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در رابطه با قرآن کریم شک و تردید نیست، کاملا به اصطلاح به او موثق هستیم. اما در رابطه با احادیث که کتب صحاح سته هست در راستا از لحاظ راوی قوت و ضعف و شش به اصطلاح 5-9 تقسیم شده و 9-6 حدیث موضوعی است که بحث بسیار عمیق و طویل و عالی است. ما در مورد ازی چیزی ندارم که ببخشید، اگر مفتی فتوای صادر میکنه و این مفتی توانایی لازم مسلکی و دینی داره به فهم خود به اساس تعریف ها و به حق میرسه دو ثواب میگیره و اگر به حق نمیرسه یک ثواب تلاش. آنچه را طالب روایت دینی داره و در برابرش روایت های دیگری وجود داره، اگر طالب به این باورمند است که این قدرت با زور گرفتم، حق با کسی است که با زور غالب شد و با اراده ملت مسلمان و مجاهد اعتنا نداره و روایت خود با زور تفنگ عملی میکنه و در این راستا بر روایت های دیگری از دین توقع نمی کنه، راه جنگ در پیش گرفته، راه جهالت در پیش گرفته و از این دینه که بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کنم به نام دینه که رحمان و رحیم است، دین انفجار، انتحار، ترس و ارعاب و اصطلاح کشتن و بستن می سازه. با این فهم از مسئله تا زمانی که جامعه جهانی با گروه طالبا، با حرکت طالبا، با به اصطلاح نهضت طالبان این مسئله بنیادی را حل نکرده که حاکمیت از اراده ملت برمیخیزه، راه جنگ عدالت در پیش گرفته و ما برای حل نمیرسیم. توقع کردن از طالب جامعه جهانی و یا سازمان ملل متحد که یک حکومت فراگیری این و آن اصلا بی مفهوم و بی معنا و عوام فریب است. آیا در ایالات متحده امریکا و در بخش از کشورهای دیگر جهان حکومت فراگیر هست؟ چه معنا اگر حکومت برنامه است بر تطبیق نسخه های معین؟ یعنی فراگیر چی؟ برای من ازبک یک چند چوکی بتن که ما در اونجا تجارت قومی خود بکنم، برای من تاجک بتن چیزی که در 20 سال گذشته شد. کسی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میگوید، مسئله قوم و زبان چرا یک قرار بنیادی باشه؟ در حکومت که برنامه داره برای تطبیق اهداف معینی در رابطه با اقتصاد سیاست، مسئله قومی و زبانی و فراگیری چه معنا داره؟ ما اکثرا در رابطه با راه‌های حلی که سازمان ملل متحد و بخشی از کشورها پیشنهاد میکنه، بجای از اینکه راه‌های حل بنیادی و اساسی باشه، بجای از اینکه ما سر حکومت مشروع متداول تاکید بکنیم، با قوم میریم، با زبان میریم، با سبز میریم، با ایجنت میریم و با استخبارات میریم، چیزی که در 20 سال جمهوریت شد و تا حال ادامه داره. لذا آنهایی که در اینجا در ویانا و در فرانسه و در انگلستان و یا در ملل متحد میشین، قبل از اینکه به نسخه تمرکز بکنن، به رهبری تمرکز میکنن. رهبری که امروز شاید شایستگی شاید کاری را داشته باشه، فردا نداشته باشه. لذا سخن مرکزی، حل مرکزی جامعه جهانی و نهضت ها و سازمان های افغانی نباید افراد و اشخاص به اصطلاح میراثی این و آن باشه، بلکه نسخه باشه که چطور بتوانیم اراده ملت در جامعه در کشور تمثیل بکنیم. آنچه را که طالب میکنه، انقلاب را که طالب آورد، با تفنگی که گرفت و حاکمیت را، ای به ذات خود در تاریخ جامعه بشری و حکوم میپنده. اما دو هفته بعد سه هفته بعد میگوید او ملت، این حاکمیت ظالم بود، این حاکمیت بسنشانده بود، این حاکمیت چنین بود یا چنان بود، زده اسلامی بود یا این بود یا آن بود، ما انقلاب کردیم، ما تحول آوردیم. اما آن قوانین را که از قبل مانده 1، 2، 3 ملغا، باقیش تا وقتی که ما تغییر میتیم قابل اجراست. ما در یک حالت لاقانونی قرار داریم. امنیت به مفهوم حقوقی کلمه نیست. قماندان چقدر مرا بلغت زده میتانه، چقدر به مرمی زده میتانه، این در کدام قانون نیست. قانون اجرات جزایی وجود نداره و ده ها مورد. و بدتر از همه ایست که طالب به این اصول باور نداره. اگر بگوید که خوب 6 ماه بعد عملی میکنم، بسم الله، اما به این اصول باور نداره. قامو فرمان امر بالمعروف و نهی از منکر خود فتنه ساز است. او محتسبه که دختر مرا میبره به خاطر به اتهام تخلف، به کجا میبره؟ توسط کی میبره؟ کی برش نان میته و کی برش حق دفاع میته؟ این و ده ها مسائل دیگری هست که تراژدی ملت ما ادامه داره و ما در موقعیت قرار داریم که داریم. متاسفانه امور به دست کسایی هست که با عمق قضایا نمیدانند. شکر.
تشکر از شما دکتر صاحب. شنونده های عزیز، شما برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی میشنوین که برای بحث در مورد نشست فعلی مجموعه عمومی سازمان ملل متحد و نشست حاشیه‌ای که قرار است فردا در مورد افغانستان دایر شود اختصاص یافته. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم و این برنامه را ادامه خواهیم داد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، شما برنامه در امواج آزادی را میشنوید. استاد اتمر، اگر سوال ترور مطرح بکنیم که تصامیم نشست حاشیه‌ای و همچون نشست های حاشیه‌ای که دایر میشه و خصوصا نشست فردا که تحت عنوان تقویت طرح موزاییک که سازمان ملل متحد برای آینده فراگیر در افغانستان دایر میشه، بقیده شما چقدر مؤثر خواهد بود و آیا در تغییر وضعیت در افغانستان کمک خواهد کرد؟
ببینین، اول خوب بسیار خوب می بود که ای در نشست عمومی سازمان ملل متحد موضوع افغانستان هم در پهلوی موضوعات دیگه، در پهلوی بحران‌ها و تنش‌هایی که در اوکراین است، در غزه است و در منطقه موجود است، این مسئله باید جهان مکلفیت داشت. در کشور که اونجا حقوق انسانی مراعات نمیشه، در کشور که 40 میلیون تحت یک حاکمیت استبدادی زندگی میکنند، در کشور که تعلیم اصلا بروی مردم بسته است، در کشور که اصلا قانون وجود نداره، در کشور که هیچ چیز بجز یک حاکمیت مطلق موجود نیست، باید این جز آجندای عمومی سازمان ملل متحد می بود. ما بیاد دارم، خودم بیاد دارم که یک زمان روانشاد عبدالرحمن پژواک رئیس اسامبله مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، یعنی نماینده افغانستان به حیث رئیس اسامبله های ملل متحد بود. ولی امروز افغانستان بعد از 50 سال یا 45 سال اصلا در اونجا نماینده ندارد. خب برصورت ای که نیست، مثل که شما فرمودین و ای طرح موزاییک، تقویت طرح موزاییک چند پیش هم توسط کمیسیون های مختلف و امو کمیسیونی که بین طالبا و جامعه جهادی میخواست که یک راه حل بوجود بره، توسط از اونا پیشنهاد شد و یونماد این قسمت به اصطلاح پیش قدم بود، لیکن این طرح مورد پذیرش امو افغان ها قرار نگرفت. اعتراضات بسیار زیاد در مورد اغماز حقوق بشر، در مورد اغماز حق تحصیل دخترها و زنها، در مورد اغماز کار زنها و تمام از این مسائل مورد انتقاد قرار گرفت. یک طرح بود که یک تعداد از کشورها و سازمانها کوشش میکردند که تاندازه بر حکومت فعلیه کابل فرصت و زمینی را مساعد بسازه که با جامعه جهانی در یک تعامل قرار بگیره، که در اون وقت هم اینا باوجودی که امتیازات بیشتر بر از اینا داده شده بود، اینا حاضر نشدن و یا به اصطلاح از این طرفه رفتن. سبا هم قسمی که شما گفتین، کشورهایی که مثل مکسیکو، یونان و اسپانیا یا اصلا در قضایای افغانستان نی شامل هستند و نی معلومات کافی دارند. ما به این باورم دیستم که اگر این نشستم صورت بگیره، کدام طرح اینا ارائه بتن. بجز از این که طرح کهنه را اینا باز دوباره پیشنهاد بکنن و آیا این طرح مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، چی در جامعه بین‌المللی و چی در حکومت فعلی و چی در بین روشن فکر و تعلیم یافته و جامعه مدنی افغانستان. دیگه باور ما زیاد سرزی مثلا نیست. خب به صورت اگر منتظر بانیم و ببینیم که از این چی بیرون نه، آیا یک راه حل برای این مشکلات که امروز مردم ما و کشور ما را فرار گرفته، یعنی یک آینده یک چیز را میتونه به دست بتیاده، باید منتظر باشیم. ولی من زیاد باور به او ندارم.
تشکر. شنونده های عزیز، شما برنامه در امواج آزادی را مشنوید که بر بحث در مورد نشست جاری مجمع سازمان ملل متحد و نشست حاشیه‌ای که قرار است فردا در مورد افغانستان دایر شود اختصاص یافته. یک شنونده رادیو آزادی را در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام دارم بر شما و میهمانان محترمتان.
سلام بر شما، بفرمایید.
زنده باشین. ما ایتور یک صحبت کوتاه دارم، از میمونا سوال خودم مطرح میکنم، باز از یک پیشنهاد هم دارم به می، یا از طریق امی رادیوی شما زیادتر دستن در کار امی موضوع هستن و امی یوتیوب را هر کسی که علاقه داشته باشه امی پیشنهاد من عملی بکنه. این را بعد هم میگم راجع به امی پس منظر امی نماینده های افغانستان که صحبت میکنن، ما در 20 سال گذشته هم نماینده ها داشتیم. این میمونا عزیز ما حتما امی صحبت سالهای قبل هم شنیدن. قابلیت تطبیق سخنرانی 20 ساله که نماینده های افغانستان میکردن، چی مشکل افغانستان در جریان مانده که این مجموعه ملل متحد شنیده باشه و او را حل کرده باشه. 20 سال که سخنرانی نماینده های افغانستان بود، افغانستان هم در جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده بود. مشکل های اساسی افغانستان کدامش حل کرد که این نداشتن در نبود از این ما یک کمبود احساس کنیم؟ در 20 ساله گذشته چی ارزش ها را از همین طریق قابلت تطبیقش بوده؟ این را ما میخواییم که اونمون را یک پکش منعیسی یک پکش میمانای محترم ما تشریح کنه. و ضمناً یک پیشنهاد دارم برای رادیوی آزادی در استندارکارهای شما که شما بخش مووی و اینام داره، نه بخش های کاری آقای مرزبان اینا کار میکنن دیگر، اگر یک امکان داشته باشه یک پکیج از همین سخنرانی 20 ساله که همین 20 سال در هر سال در هر دوره نمایندی افغانستان صحبت میکرده، چقدر ریالیستیک بوده و چقدر رای حل بر مشکلات افغانستان بوده و چقدر مشکلات تانستان مشکلات افغانستان حل بکنه که حال ما در کمبود از او احساس ناتوانی بکنیم. این امیر تشریح میخواییم. ممنونتان، تشکر.
تشکر از شما، زنده باشین. از یک شنونده دیگه هم مشنویم، در خط تلفن با خود داریم، زیاد منتظر ماندن. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام آمین سه محترم.
بفرمایید. سلام بر شما.
خوش سلامت باشی. محمد علی احمدی هستم از البته از بغلان. شما به تماس محترم میمان تن سلام میگم. خدا به جور صحتمند باشی.
زنده باشین. بفرمایید.
خوش سلامت که در نویر خود ببینی که چند خیلی سال میشه که تقریبا سازمان بین المللی ببینی که مملکت ها باید جمع میشه تصمیم بگیره که کدام مملکتی که مشکل داره مشکل هایش را حل میکنه. در کل کسی کنیم از سری شب که تار مدن تقریبا مشکل افغانستان هم این خوب 20 سال گفتم ما میگویم 50 سال میشه که ما را در جمع انداخته همین سازمان های بین الملل. حاجی خاطر که ما جو کسی کارایی نداشتیم که تقریبا یک کسی که در مقر سازمان ملل بود تقریبا او که دفاع بکنه از افغانستان، از ادبای افغانستان یا مشکلات افغانستان برای از ارائه بکنه و سرشان کار بکنه. نو دیدی که همون جا شیست در بیمانا شیست بودن تقریبا بچه که مشکل با زیاد دیدیم آخر سرحدی در اینجا رشید که مردم نان بیگارم نداره. نو در کلک سی کنی اینا خب ببینی که چوکی افغانستان ببینی در سازمان ملل چیز است در مقرشان ببینی که غیر فعال است. نه در کلک سیکنی شما گفتین که این تقریبا البته فردار دیگه تقریبا بیبینی سر افغانستان یا صحبتی داره. نه در کلک سیکنی ملکه هایی که چند ملکی هست بیبینی که یا در پشت پایری خود امین صاحب پشت پایری خود میگرده در غم دیگران نمارده کسی کدام ملکه هایی که غریب هست از این چیز هست فقر هست یا نتوان هست و یا بیبینی که اولی خود داره تقریبا هر مملکتی که ببینه که یا به رسمیت میشناسه یا تقریبا یا کدام توضیحات و تعاملات میکنه خاصه خود سرشان تطبیق میکنه. در افغانستان خود سعی کنی یک حکومت خود مختار است تقریبا. اگر ما شما 20 سال مقایسه کنیم اما این سب این مملکت ها که داخل بوده خیلی کارهای خودشان جور بوده سرشان. نو اینال ببینی که این حکومت اتخاد یک در خود مختار من پیشتر گفتم چیز کدر یا هم دیگه دسپیشی نمیکنه تقریبا نه به رسمیت میشناسه نه کدام کمکایی میکنه نه در اصلا ببینی یا هم دیگه کنکاری میکنه. در این سابت سازمان بلمیال یک در دقیق فکر بکنه از خاطر که مردم افغانستان 40 میلیون نفوذ است در ارسا ضرورت داره اما این سب خیلی مشکلات هم است. ارسا است اگر ما شما را به چوکی بیت ارسا است میشه که خواستایشان برابرده شو از ملکای دیگه افغانستان یک داره در سوری
تشکر. تشکر آقای احمدی. آیا از مهمانای محترم برنامه ما کدام سوال مشخص دارین یا فقط نظرتون
است؟ عزیز نباشی. بله 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 سوال داره. به خاطر دارم که چرا یا ایتو ببینید که سازمان ملل هیچ وقت خواست توجهی تو یک فکر چیز زده کرده امگاهی نکرده افغانستان میبینید یک دقیقه خصمانه بوده تقریبا یعنی صدا خود میزنه ما شما که ما یک کسی داشتیم نیم یک کارا نبوده چرا کارا نبوده چرا ای تو دان زبان نداشتن که از خاطر افغانستان یا مشکلات هایش درد میکردن و واجه چیز میکردن برشان نیگوتن و یک در سر سر توجه میکردن
تشکر از شما زنده باشین دکتر صاحب صلاح الدین سعیدی کارشناس سیاسی و آگاه امور اسلامی هم در این برنامه مهمان ما هستند سعیدی صاحب شما شنیدین صحبت شنونده های ما را دیگه اگر لازم میدانین در مورد تبصره کنین بفرمایید
تشکر تصادفا ماستری ما در رابطه به سازمان ملل متحد و تفاصیل زیاد دارم اما مختصر و تلگرامی دوست اول که اشتراک کردن نام خود نگفتن دقیقا به صحبت ما شاید متوجه نشده باشن ساختارهایی که در چوکات سازمان ملل متحد است اصلا به اصطلاح شورای امنیت مرجع تصمیم گیری است و امو کمیسیون هایی که آماده می سازن یک سلطه بگه پارا مراجع اما اسمبلی عمومی می آین و نظریات خود می گوین و ذهنیت سیاسی می کنن و میرن کدام بخش اجرایی نداره اسمبلی یک دوم در مسئله ای که در مجمع عمومی چی چیزها را یا در چوکات سازمان ملل متحد چی چیزها را حل کردن و یا نکردن چیزی را که جناب احمدی صاحب گفتن دقیقا سازمان ملل متحد حکومت بالای حکومت ها نیست کشورهای عضو و همان قدری که صلاحیت میتن اینها اجراعات کرده میتنن و اینها دیر می جنبن مسئله اداریشان مشکلات داره مصارفشان مشکلات داره واقعا اعتراض شما در راستا بجاست و ما آنچه ارتباط داره در رابطه با خودمختاری ما اکثرا در پشت یک سلسله کلمات جذاب گم شدیم برای خودمختاری صحیح تمامی که ما عضو جامعه جهانی یا سازمان ملل متحد میشیم او خودمختاری مطلقه نداریم ما باید یک سلسله قواعدی که در جهان وجود داره ما از او قواعد پیروی بکنیم و به این شکل همی که عضو شدیم در سازمان ملل متحد و قبول کردیم یک سلسله به اصطلاح اصول و قواعد کاری قبول شده جهانی را اما خودمختاری مطلق وجود نداره و او خودمختاری مطلق در بخش حیوانات است در بخش انسان در جنگل هست اما در بخش انسان ها قواعد و مقررات و یک سلسله اصول است که چیزی میتی و چیزی میتیم به این خاطر آن چیزی را که آن راهی را که حاکمیت طالبان در پیش گرفته که به اراده ملت تمکین نمی کنه من نمی کنم با آن چیزهای با آن اصول که اینها باور دارن کاملا غلط است اما مشروعیت لازم سیاسی را ندارن با آن چیزی که می گوین درست است یا نادرست است در صدد گرفتن مشروعیتش از ملت نیستم خودم مطلق الینان و تیرانی فکر می کنم به این خاطر مشکل است با جهان این که با جهان به اصطلاح تابع نمیشن و با فرمان از را برنمیدارن این که مسئله مشکل نداره اما اینها به ملت مراجعه نمی کنن تعهد به راستان ندارن و در این راستان اگر ما گله بکنیم از جهان نه گله باید کرد اول از خود بله اونها منافع و مساله خود در نظر گرفتن و در نظر میگیرن در قطعاً بمباردمان میشه و میگویند که به نفع ما نیست به نفع امریکا نیست مسئله انسان است مسئله حقوق انسانی است مسئله یک سلسله ما با یک سلسله آزادی ها و با یک سلسله خودمختاری ها بله رسیدیم اما خودمختاری و آزادی که در باقی وحش باشه و حقوق مدنی نباشه و این ملت بیا تو اینجا زندگی کو تشناب برو و بیا و در سیاست غرض نداری این خود دیگر نمیشه این وطن غیر از طالب از دیگرها هم هست به این خاطر این مشکلات در سطوح مختلف و در ابعاد مختلف و آنچه که سازمان ملل متحد اینجا و آنجا شعار میتن در موارد زیاد همون قسمی که شما گفتین کشورهایی که به راستات دخیل هستن و طرحهایی که اینجا و آنجا میشنویم اینها راه حل نیست و اینا نمیدانن در اکثر موارد چه میگوین تشکر
سلام. تشکر شنونده های عزیز شما برنامه در امواج آزادی را میشنوین که برای بحث در مورد نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نشست حاشیه‌ای که قرار است فردا در مورد افغانستان دایر شود اختصاص یافته همزمان با اجلاس سازمان ملل متحد و نشست حاشیه‌ای که قرار است فردا دایر شود یک نشست افغان‌ها هم در ترکیه آغاز شده که در این نشست بیشتر اپوزیسیون طالبان شرکت دارند در این مورد لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی آگاه سیاسی صحبت داشتم نخست در مورد نشست‌های اپوزیسیون و تأثیراتش روی وضعیت افغانستان پرسیدم
خب به نظر ما اینجا ما میبینیم که تقریبا همی اپوزیسیون در افغانستان تمامش در خارج کشور است و پراگنده هستند و بعضی اعضای اپوزیسیون هنوز هم تمویل میشن از طرف انجیوهای مختلف یا حکومت هایی که یک بودجه کم دارن بر افغانستان و به اساس شناخت قبلی بعضی انجیوها تمویل میشن و دروازه ها هنوز هم برشان باز است که در ملل متحد یک اجلاس را تشکیل بدن. اما تقریبا مثل ایران وره اپوزیسیون وقتی که در خارج باشه متحد نمی باشه و بسیار پراگنده می باشه، نظریات فرق می داشته باشن و در حقیقت حتی مردمی که در داخل افغانستان هستن نه از این مطلع هستن که اپوزیسیون درست چی می خواهد و نه اپوزیسیون اعتبار کافی داره با مردمی که در داخل افغانستان هستن. مشکلات امروز افغانستان برگشت مهاجرین است به پیمانی بسیار زیاد، فقر است، بیکاری است و این نشست هایی که در خارج میشن هنوز هم این موضوعات درست زیر بحث نمیگیرن و موضوعات دیگر را زیر بحث میگیرن و همین سبب میشه که اعتبار کمتر میشه بهشان. و در شهرهای مختلفی که اپوزیسیون افغانستان اجلاس داشتن در حقیقت ما ببینیم که اینها گروه های کوچکی هستند که با همدیگر همایش دارن، اما اگر تمامشان با هم یک جا بشینن باز مشکلات شخصی بینشان است و مشکلات عزی است که در سابق اینا چی کار میکردن و در حکومت های سابق چی نقشی داشتن و چی چیزهای انجام دادن باز اعتبارشان کم میشه. ای فکر میکنم که در قطع به ضرر همه گروه ها هم تمام میشه. و چیزی که در داخل افغانستان میگذره واقعیت های میدانی است، مشکلات بسیار زیاد وجود داره و به خصوص بسته ماندن مکاتب دختران. اما وضعیت در داخل افغانستان آل نظر به شرایط منطقوی تغییر خواهد کرد و در نظر به تغییراتی که در داخل جنبش طالبان شاید در آینده به تغییر خواهد کرد که ما ببینیم که اینا هم چندان در این نشست ها سهم ندارن، اجازه سهم ندارن. بعضی نشست هایی که کسی میگه که طرفدار طالبان است یا مخالف طالبان است اصلا خود طالبان هیچ در این نشست ها نیستن.
دکتر سفرهادی اگر لطف بکنین بگوین در شرایط که افغانستان با مشکلات بسیار زیاد مواجه است چقدر تصامیم همچون نشست ها در تغییر اوضاع در افغانستان کمک خواهد کرد؟
مشکل دیگه ای است که بازگشت مهاجرین از پاکستان و ایران یک فشار بسیار زیاده سر افغانستان و مردمش در داخل ایجاد کرده و تا حد سر حکومت و این گروه های اپوزیسیون در مقابل بازگشت مهاجرین هیچ چیز کرده نمیتونن به خاطر که در مقابل کشورهای منطقه هیچ اعتبار کافی ندارن. بله امکان داره کشورهای منطقه اگه همایشی بگیرن اینا را دعوت کنن، اما اینا را به حیث ابزار استفاده میکنن در مقابل طالبان، اما در آخر میدانن که اینا در داخل افغانستان دیگر نقشی ندارن.
دکتر سفرهادی شما در مورد نیروهای اپوزیسیون زیاد صحبت کرده این، چقدر بین نیروهای اپوزیسیون افغان تفاهم و هماهنگی وجود داره و مشکل اساسی اپوزیسیون افغان چیست؟
مشکل اپوزیسیون عموما نه تنها در افغانستان ای است که کیها در این اپوزیسیون سهم میگیرن و نقششان در گذشته چی بوده و آیا مردم نقششان فراموش کرده یا ایست که میخواه که اینا را به حیث اشخاص نو دوباره قبول کنه. این موضوع نه تنها در افغانستان حل نشده بلکه در دیگر اپوزیسیون ها هم میبینیم که در قدم تاریخچه کاری اشخاصی که در اپوزیسیون هستن کار آیندهشان هم زیر اشعه قرار میده و تماس هایشان با کشورهای مختلف زیر سوال قرار میده و غیره.
شنونده های عزیز، شما صحبت دکتر طارق فرهادی آگاه سیاسی افغان را در مورد نشست اپوزیسیون شنیدین. شنونده های عزیز بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، شما برنامه در امواج آزادی را میشنوین که برای بحث در مورد نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نشست حاشیه‌ای که قرار است فردا در مورد افغانستان دایر شود اختصاص یافته. همچنان محترم محمد ساقطمر، آگاه سیاسی و استاد پانتون در جرمنی، و محترم دکتر صلاح الدین سیدی، کارشناس سیاسی و آگاه امور اسلامی، هم مهمان این برنامه هستند. استاد اطمر، در مورد حکومت فراگیر همیشه در نشست ها و در اجلاس های اپوزیسیون در خارج از افغانستان زیاد بحث میشه، اما هر باری که صحبت از حکومت فراگیر میشه طالبان میگن که حکومتشان فراگیر است. شاید طالبان هدفشان از حکومت فراگیر در حال حاضر از لحاظ قومی باشه، چون میگن که در حکومتشان از لحاظ قومی اقوام و اقشار مختلف افغانستان اشتراک داره. اما مهمترین مسئله در حکومت فراگیر تنوع اندیشه های مختلف است، ولی در حال حاضر طوری که دیده میشه تمام کسایی که در حکومت طالبان هستند دارای یک اندیشه هستند و همه از اونا گویا از یک استقامت فکری برخوردار هستند. آقای اطمر، شما حکومت طالبان را از لحاظ فکری چه نوع حکومت میدانین؟ آیا طوری که ادعا میکنن حکومتشان یک حکومت فراگیر است و یا خیر؟
اصلا امی اصطلاح را ما توصیفش یا برداشتی که از فراگیر داریم در طول 20 سال جمهوریت هم یک برداشت غلط بوده. به این مانا که حکومت فراگیر به اساس قوم، به اساس سهمیه امو حکومت تقسیم می شده و بر اقوام مختلف، بر اشخاص مختلف سهمیه داده می شد، که نتیجه ام حکومت ها را ما دیدیم در طول 20 سال. برعلاوه از این که حکومت ها حکومت موفق نبودند، بلکه یک حکومت های بودند که افغانستان بالاخره به سقوط مواجه ساختند. در حقیقت مشکلی که در 20 سال گذشته هم موجود بود این بود که حتی فرصت و زمینه برای اپوزیسیون هم نبود، یعنی یک فرصت برای اشخاص و افراد که برای گفتن چیز داشتن برای نظام، اما قدرت شنیدن در نظام موجود نبود. در اونجا هم که شما ببینین امیالیم با مو چهره ها که ببینید، اما کسایی که اینا در خود دولت بودن در آخر در جبهه مخالف دولت رفتند، در حالی که اینا به نام جبهه مخالف دولت بودن، اپوزیسیون بودن، در حالی که از تمام امتیازات امو حکومت اینا استفاده میکردن. یعنی امو اپوزیسیون او وقت هم اپوزیسیون تقلبی بود، برای اصل اشخاص افرادی که اینا واقعا اپوزیسیون بود برای از اینا فرصت مساعد نبود و یا مساعد نمیشد. بر صورت نتیجه کار ما دیدیم، اگر امو اپوزیسیون به مو شکل واقعیش موجود نبود، شاید اپوزیسیون میتونست امو حکومت ها را کمک بکنه، نظریات جدید برشان بده، مشوره های خوب برشان میداد که از این حالتی که حکومت رفت سقوط کرد از این نجات پیدا بکرد، که متاسفانه این کار نشد. امروز هم وقتی زبان ما میگیم حکومت فراگیر، فورا در ذهن ما هست که حکومت فراگیر اونمی چند تا دوز فاسد رشوت خور قاچاقبر مافیایی اونمی تدایی میشه، در حالی که منظور از حکومت فراگیر یک حکومت یک که مشروعیت داشته باشه، به اساس یک مشروعیت از دل مردم، از راه مردم آمده باشه. این بسیار مهم است. زمانی که حکومت از رای مردم نامده باشه و رای که او شفاف باشه واقعی باشه. در اون صورت است که ما حکومت همشمول می داشته باشیم. و زمانی که همشمول یا فراگیر می گیم این به ایمان ها نیست که شما به اقوام سهمیه بتین، به زورمنده سهمیه بتین، به اشخاص بانفوس سهمیه بتین. به این ترتیب اینالی زبانی که ما فراگیر یا مشروع یا همشمول میگیم به منازی است که امو کار به اهل کار بسپاره. کسایی که استعدادش دارن، کسایی که نامستحق هستن، ولو در یک کابینه 30 نفری 20 از یه هزاره باشه ولی به اساس استعداد باشه، ما باید به او اعتراض نداشته باشیم. و با مثال های زیره با خودم بخاطر دارم، در زبان الازرت محمد ظاهر شاه، در زمان داوتان و شاید هم یک مقدار در رژیم های بعدیش، ولی پس آنها مخصوصا در 20 سال جمهوریت ما دیدیم. حتی من زبان خود وزیرا میشنیدم که اینا میگفت او برادر چوکی وزارت چوکی سیاسی است، در حالی که به نظر من چوکی وزارت چوکی سیاسی نیست. چوکی وزارت یک چوکی تخصصی است. یک آدم که از آب و برق خبر نباشد، از انرژی خبر نباشد، چطور وزیر آب و برق انرژی میشه؟ یک آدم که از سیستم اطلاعات و مخابرات و کمیونیکیشن در دنیا خبر نباشد، به خاطر از اینکه سیاسی است، از یک حزب آمده، از یک قوم آمده که صلاحیت بیتی برش. این نیست که ما هم در گذشته مشکل داشتیم و هم فعلا مشکل داریم. همین برداشت را که طالبان دارن از حکومت فراگیر، اون برداشت است که حکومت جمهوری داشت. اینا هم وقتی که یک کس طالب از بدخشان است میگه این همشمول است، هدف مردم یا هدف ما این نیست که همشمول یا فراگیر به بانه کسی باشه که طالب بدخشانی باشه یا طالب هراتی باشه یا طالب ننگرهاری باشه و بیا این حکومت همشمول شد. نه، حکومت همشمول حکومت است که به اساس قانون، به اساس لیاقت، به اساس استعداد امو وقت عدل و امانات الى اهل ها، امانت به اهلش داده شد، او مستحق اونمو مقام و اونمو صلاحیت است که برز بتید. امروز شما میبینین آیا در تمام افغانستان کسایی که بیرون هستن، ما اونا را نمیگم، در داخل که هستن، آیا متخصص نداریم؟ تحصیل یافته نداریم؟ اشخاص پاک نداریم؟ اشخاصی که اودا سابقه بسیار خوب دارن نداریم؟ و کدام یزی ایدا امو بسلا امو مسئولیت سپردن؟ ببینید برخوردشان حتی به اشخاص و افراد مسلکی که یک اندازه در مورد سیاست های از اینا صحبت کردن، اونا را هم گرفتن به زندان ها انداختن. بگه در این صورت این را با گفته میتونیم که امو حکومت فراگیری که طالبان میگن حکومتشون فراگیر نیست، بلکه حکومتشون امود تک حزبی خودشان است، افراد طالب است. این طالب درست است که از هرات است، از قندهار است، از مزار است، ولی ما میبینیم که اکثریت صلاحیت از امود طالب هم به دست الوندی و قنداری و رزگاری و ایدی برده بست. دیگه این یک مسئله بسیار عمده است به فکر وقت که باید ما امی برداشت خود اصلاح بکنیم که وقتی فراگیر میگیم، فراگیر رفتن به چند تا عبدوز و فاسد نیست، بلکه فراگیر هدف مردم دادن مسئولیت ها به افراد و اشخاص مستحقش بلد. که اونا استعدادش دارن، کفاعتش دارن، تحصیلش دارن، پاک نفسیش دارن، وجدانش دارن، به دو افراد هست.
بله، تشکر از شما. دکتر صبح صلاح‌الدین سعیدی، کارشناس سیاسی و آگاه امور اسلامی. لطفاً اگر شما بگوین معمولاً در نشست‌هایی که در خارج از افغانستان تدبیر می‌یابد، معمولاً نیروهای اپوزیسیون و گروه‌های ضد طالبا گرد هم می‌آیند و صحبت می‌کنند و حتی تسامی می‌ره می‌گیرند، در حالی که جانب دیگه قضیه افغانستان طالبا هستند که تقریباً بالای قلمرو افغانستان هم کنترل دارند و دی همچون نشست‌ها طالبا یا حضور ندارن یا از اونا دعوت نمیشه یا نمیخواین حضور بکنن، در همچون شرایط که یک طرف قضیه اصلا در تصامیم دخیل نباشه، چطور پس میشه که تصامیم بالای از او تطبیق کرد؟ فقط یک راه باقی میمانه که او رای استفاده از نیرو و قوت است. عقیده شما چی است در این مورد دکتر سفر؟
تشکر جناب اطمار و جناب دکتر سفرهادی به طالب بسیار خوبی را اشارت کردن، ما به بی ارتباط میخوایم ادامه بدیم.
بفرمایید.
ما به صورت مشخص پیشنهاد میکنم که سازمان ملل متحد امو کمیته‌هایش حداقل 12 اصطلاح را تعریف بکنن. تعامل چیست؟ تنازل چیست؟ به رسمیت شناسی چیست؟ یک، ما به صورت مطلق با تعامل به حاکمیت دفکتو طالبا موافق بودم و موافق هستم، به خاطر اینکه هموطن ما به دوا ضرورت داره، باید با ایشان تعامل شود چون دفکتو حاکمیت داره. آیا این تعامل سبب برسمت شناسی شود، سو استفاده شود؟ نه. تنازلی که طالب میگویه ما به خاطر چند دلار با امریکا از اصول خود نمیگذرم، راست میگویه، اما آنچه را که میگویه درست نفهمیده. مسئله حاکمیت مشروع، مسئله فراگیری ملی، مسئله به اصطلاح اپوزیسیون، در این تعریف باید صورت بگیره. تصادفاً 4 روز قبل در لندن کنفرانس صلح داشتیم در رابطه به حل مسائل افغانستان و 2 تن از شخصیت های در اونجا حضور داشتن که در همین نشست های ویانا و فرانسه و این و آن حضور داشتن و یک گله داشتن که شما عوض تمرکز به نشست های ما خود ابتکار بکنین. چیزی که ما جواب گفتم که اگر ای اپوزیسیون ها و ای مخالفین طالب، اول خو ما مخالف طالب نیستیم، ما دختر طالب از مکتب رفتن منع نکردیم، ای ملت دختر طالب از مکتب رفتن منع نکرده، این طالب است که دختر این ملت از مکتب رفتن، ما مخالف نیستیم، اونا مخالف است با اصلا. یک، ما صلاحیتی اونا را نگرفتیم، اونا صلاحیت ملت را گرفتن، ما حاکمیت بزرگ نمیگیریم، اونا حاکمیت بزرگ گرفتن. این اصطلاح باید تصحیح شود. چیزی که ما خدمتشان عرض کردم و جناب خدمت جناب فرهادی هم عرض میکنم، این نشست هایی که دایر میشه، اکتها و کمونیکه هایی که صادر میشه، خود جانشین طالب میسازن، در حالی که چنانچه ایشان هم اشاره کردن، اینها با سوابقشان با کارکردگی هایشان در واقعیت امر اگر اکت اپوزیسیون میکنن، در اکثر مسائل ملی را منتفی میسازن، بیرق ملی افغانستان را منتفی میسازن، سرود ملی افغانستان، در واقعیت امر اینا خدمتگار طالب هستند. دومی که اینها با کدام صلاحیت جانشین طالب خودم، جانشین طالب امی سوال مطرح کردن که جانشین طالب وجود نداره، داره، اما جانشین طالب در فرانسه، در ترکیه، در لندن ننشسته، جانشین طالب در خود افغانستان نشسته. چیزی که ما سپارش دارم و بارها گفتیم و متاسفانه به این کم آمدیم، این سازمان ها، این حرکت ها ضرور نیست به یک چیز توافق کنن که در افغانستان چنین شوید، چنان به یک چیز توافق کنن که مشروعیت حاکمیت از ملت گرفته میشه، بیاین به مکانیزم به توافق برسیم. از این 10 طرحی که 10 سازمان یا 10 ارگان مختلفی و اصطلاح سیاسی دارن، چطور شوه با شمول منع کردن مکتب تا دخترها به ملت مراجعه شوه و ملت انتخاب بکنه، اگر طالب برد کل مکتب بسته بکنه.
بله،
مشکل مبدئیه که جامعه جهانی نمیفهمه و یا نمیخواه بفهمه و مرا مشوش ساخته که آیا آنها صلح در افغانستان میخواهند، سوال مطرح میشه که شاید نمیخواهند.
تشکر از شما.
مشکل ما در اینجا.
تشکر دکتر سب سعیدی. به لحظات آخر برنامه نزدیک شدیم. شنونده های عزیز، شما برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی شنیدین که برای بحث در مورد نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نشست حاشیه‌ای در مورد افغانستان که قرار است فردا دایر شود اختصاص یافته بود. با سپاس از محترم محمد اسحاق اطمر، آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی، و محترم دکتر صلاح الدین سعیدی، کارشناس سیاسی و آگاه امور اسلامی، و شما شنونده های عزیز که با اشتراکتان در این برنامه سهم گرفتین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده در امواج آزادی که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.